شکوفه ها بشین، پای صحبت شکوفه ها بشین. پاشو رویای گلا رو تازه کن، زیر طاق ایوون آبی نور دست بزن به پرده رو به حیات، پا بذار رو خواب سنگای سبور، چشا بارون چراغ و پنجره است، بویی داری میاد از همه جا، آب زندگی بذار و خانه کن، درای بسته رو بی اسم خدا.
8:30 دقیقه بامداد، نوبت رسیده به برنامه اتاق فرهنگ به مدت 29 دقیقه.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
سلام، شنونده برنامه دیگر از اتاق فرهنگ هستید. امروز در مورد صنایع خلاق گزارش دارم. در همین رابطه گفتگویی داشتم با خانم مریم جلالی، دکترای مدیریت فرهنگی. بشنوید صحبت‌های کارشناسی ایشون رو در رابطه با صنایع خلاق فرهنگی.
ببینید، وقتی صحبت از فرهنگی می‌کنیم، این پسوند فرهنگی کنار هر چیزی قرار می‌گیره، در درون خودش نوعی خلاقیت داره، به خاطر اینکه فرهنگ یک جریان سیاله. ما در مورد صنایع فرهنگی وقتی صحبت میکنیم، یعنی باید برگردیم به ریشه ها و اون چیزهایی که نمایش هویت فرهنگی ما رو دارن رو پیوند بزنیم به یک جدول تجاری سازی، بتونیم تجاری سازیش بکنیم. برای بهبود صنایع فرهنگی و مخصوصا صنایع خلاق، باید با یک نگاه باکاوی به پدیده های فرهنگیمون نگاه کنیم، مثلا به غذا، مثلا به پوشاک، مثلا به ادبیاتمون، مثلا به قصه هامون، به لالایی هامون، به هر آن چیزی که رنگ فرهنگ داره، با یک متر و میزان تجاری سازی با مؤلفه های کسب و کار نگاه بکنیم و ببینیم چجوری میتونیم اون رو تبدیلش بکنیم به یک ارزش فرهنگی و بعد اون ارزش رو در خرید و فروش ما به ازای اقتصادی براش ایجاد بکنیم. تمامی این استارتاپ ها، شرکت های شتاب دهنده، اگه رویکردشون رو مبتنی بر فرهنگ بکنن و در واقع بیان و چارچوب های تجاری سازیشون رو سمت و سوی خلاقیت فرهنگی ببرن، اینا هم میتونن به بهبود و ارتقای فرهنگی کمک بکنن و همین چرخ اقتصاد رو بچرخونن. من فکر میکنم صنایع خلاق فرهنگی در دوره مدرن که تکنولوژی و شبکه های در واقع نتورکینگ، شبکه‌ای، تجارت شبکه‌ای به کمک ما اومده، راهگشان برای اینکه یک محصولی در یک روستای به تعبیری دور افتاده بتونه جهانی بشه و همگان بشناسنش. رویکردهای گردشگری، رویکردهای داوطلبانه برای انجام ارزش‌های فرهنگی، اینا همه چیزهایی هستند که ما باید یه بازنگری بکنیم، روی مؤلفه‌های کسب و کارشون دقت بکنیم و وارد چرخه اقتصادشون بکنیم. متشکر و امیدوارم که جوان‌ها تو این عرصه فعال بشن، با توجه به ریشه ها به آینده نگاه کنن. این یعنی صنایع خلاق فرهنگ.
امید به آنکه با خلاقیت و مدیریت از گنج های فرهنگی کشور بهترین استفاده رو ببریم و مسیر فرهنگی رو پر رونق نگه داریم.
به نام خدا سلام، صبح بخیر. خیلی خوشحالم که شنونده اتاق فرهنگ هستید. بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان، گفتگو میکنم امروز با جناب آقای مهندس علیرضا جعفر، کارشناس ناحیه نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شریف، و قرار هست امروز پیرامون بازیگران اکوسیستم کارآفرینی کشور صحبت کنیم و گریزی بزنیم به کسب و کارهای فعال در عرصه فرهنگ و تأثیری که بازیگران مختلف اکوسیستم میتونن داشته باشن در موفقیت کسب و کارهای فرهنگی. حتما شنونده برنامه امروز ما باشه. عرض سلام ویژه دارم خدمت جناب آقای مهندس علیرضا جعفر. آقای جعفر، گفتگو رو با شما شروع میکنم.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های عزیز اتاق فرهنگ. مطمئنم امروز بحث خیلی جذابی رو با هم دیگه پیش رو داریم.
بسیار عالی، خیلی خوشحالم از حضورتون آقای جعفر. برای شروع گفتگو بپردازیم به این که چرا ما باید برای کارآفرینی بکنیم و اساساً جذابیت‌های فعالیت در عرصه صنایع خلاق و فرهنگی از نگاه شما چطور هست؟
من ببین مهندس، یه چیزی که حس میکنم اینه که یه بخش خیلی جذابی توی کشور ما نادیده گرفته شده، اونم بحث صنایع فرهنگی یا اصطلاحاً مشهور به صنایع خلاق توی دنیا، که خیلی توجه ویژه‌ای بهش میشه، ولی توی کشور ما که اتفاقا این قضیه خیلی ریشه دار هست کمرنگه. ولی جالبه وقتی من میام دقت میکنم میبینم افراد خیلی کمی که حداقل توی حوزه فرهنگ پا گذاشتن، کسب و کار رو انداختن، بعدا دقت میکنم که چقدر تونستن بازدهی داشته باشن برای کشور. آدم میفهمه که یه سری سیگنالایی دریافت میکنه که این حوزه جذابیه، که افراد موفق اومدن کسب و کارهای رو انداختن، ولی تعدادشون خیلی کمه. خیلی هم کسی رو این قضیه مانور نداده. اینجاست که جامعه و به خصوص دولت مردان یا افراد فعال تو حوزه کارآفرینی نوآوری میفهمه که آقا یک بخش خیلی مهم این بخش صنایع فرهنگی و صنایع خلاق هستش که میتونه سرشار از ایده های مختلفی باشه که آدمای ماهر تو این حوزه میتونن بدن و این ایده رو تبدیل به کسب و کار بکنن. ولی در حال حاضر خیلی تعدادشون پایین و تعدادشون کم هستش.
آقای جعفر، اگر بخوایم مصداقی بیان بکنیم این که چه زمینه هایی در عرصه فرهنگ امروز جذابه و تونسته نیاز خوبی از بازار پاسخ بده، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
من اون چیزی که ما داریم به وضوح میبینیم، حتی البته من میگم حوزه فرهنگ، شنونده ها بدونن اصلا بحث کارآفرینی فرهنگی، کسب و کار فرهنگی، یعنی خروجیش محصولاتی بشه مثلا تو حوزه رسانه، تو حوزه اسباب بازی، هنرهای دستی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی. یعنی من منظورم ایناست.
یه طیف وسیعی از کسب و کارها رو ما داریم توی این تعریف کسب و کارهای فرهنگی میبینیم.
آره دقیقاً، یعنی من میخوام بگم این کلمه فرهنگی اگه آخرش اومده یه ذره ما رو گم نکنه. نه دقیقاً، منظور بنده همون کسی هستش که توی خونه داره مجسمه میسازه میفروشه. این یه کسب و کار فرهنگی داره و ما با اون فرد میگیم کارآفرین حوزه فرهنگی. این یه طرف. اما تو جواب سوال شما، ما دقیقاً یکی از صنایعی که الان در حال حاضر خیلی توی کشور جذابه و تازه دارن بهش ورود پیدا میکنن، شاید مهمترین و پررنگترینش گردشگریه که خیلی خیلی زیاد بازدهی داشته. معتقدن که یک بازار چند ده میلیاردی داره که هنوز خیلی ها به این بازار وارد نشدن و میپذیره که ایده های جایی توش مطرح بشه از سودرش کسب و کارهای مختلف حوزه گردشگری بومگردی و قصه الا حاضر بیاد بیرون.
بسیار عالی. ما معمولا برای شروع یک کسب و کار فکر میکنم از یه ایده باید شروع بکنیم، یعنی به احتمالا یه حوزه‌ای رو مثلا مثل عکاسی، مثل انیمیشن سازی، مثل مجسمه سازی، مثل حتی تولید محتوا به عنوان یکی از فعالیت‌های در این عرصه انتخاب بکنیم، باید یک ایده‌ای داشته باشیم. اما همیشه من که خودم اینطوریم، شاید شنونده‌ها همین مشکل رو تو خودشون داشته باشن، از کجا من متوجه بشم که این ایده‌ای که به ذهن من رسیده خوبه واسه اینکه من تبدیلش کنم به یک کسب و کار؟ خوبه که من حالا بیام براش تیم شکل بدم، بیام سرمایه گذار جذب بکنم، سرمایه اطرافیانم رو، سرمایه خودم رو اختصاص بدم به طراحی یک راهکار در اون زمینه و با یک ریسک خودم رو وارد بازار کنم. آقای جفا، از کجا بفهمیم که ایده هامون میتونه پاسخ نیاز بازار رو بده؟
آره، من چیز جالب بگم، من اولین درآمد خودم با مجسمه سازی بود.
جدن چقدر جالب.
سال 92 من مجسمه می ساختم، خودم می فروختم. یادم اولین درآمد من از یک قرفه داخل دانشگاهی بود 90,000 تومان، بحث 3 روز فروش. و من یک سال
چقدر این درآمد شیرین بود.
آره خیلی شیرین بود و خیلی به من تجربه رسوند. و من در حقیقت اگه دلیل کردن اینجا حضورانه به خاطر اینه که خودم یک دستی و قبلا این حوزه رو از نزدیک به مدت یک سال لمس کردم و چالشاش رو کشیدم. مشکل اینجاست که توی حوزه فرهنگی اکثرا افرادی که وارد میشن توش مهارت دارن. من مهارت عکاسی دارم، مهارت آشپزی دارم، مهارت ساختن دارم، مثلا برای مجسمه. بعد ساختی مهارت دارم، میگم که خب کاری نداره دیگه، آقا پس من یه ایده داشته باشم، مجسمه بسازم بفروشم. دقیقا استارت ماجرا از جای شروع میشه که من ایده خلاقانه توی این حوزه ندارم. یعنی دقیقا کسی که عکاسی میکنه میگه که خب من از عکاسی پول در بیارم، کسی که آشپزی میکنه میگه آره همه از من تعریف کردن، مثلا من از آشپزی پول در بیارم. یعنی اصلا این ایده خلاقانه نیست. حالا من تو ادامه تجربیات خودم میگم که چی به چی من میگم ایده خلاقانه. بعد جالبه که موقعی که این مهارت رو داره میاد فکر میکنه خب حالا مثلا دقیقا همونجا شروع میکنه آدم ایده های مختلف به ذهنش میرسه. من شروع کردم گفتم خب من مجسمه سازی بلدم، چی بسازم؟ حالا دقیقا میام شکل فانتزی بسازم، بیام شکلای عروسکی بسازم، چی میخواد باشه؟ خیلی هم روی این آخر ماجرا فکر نمیکنم، سریع میام یه چیزی میسازم بعد میام میفروشم. نکته مهم اینجاست، اون ایده خیلی خوب میگیره و اینو الان من بعد به این تجربه رسیدم که اولا من به شدت درگیر بودم تو بازار، فهمیدم که افراد مشابه من چیا فروختن، چه جوری فروختن، تو چه قیمتی فروختن.
یعنی یه اطلاعات نسبتاً دقیق از اون بازار.
دقیقاً این اطلاعات با بررسی توی اینترنت هم به دست نمیاد. من دقیقاً برم توی بازار، توی جاهای مختلف، حتی با افراد مختلف صحبت بکنم، ببینم اونا دارن چه مسیر رو میرن جلو. و من بعد حالا میام پیش خودم، میام من چی کار بکنم که متفاوت عمل کنم. اگه من بتونم به یک روش متفاوت برسم، این اولین هینتی هستش که به من میده که خب یک ایده جذابی دارم که احتمالاً بازار اینو میپذیره، یعنی درآمد داره. و پله بعدی، اگه میخوام موفق باشم اون ایدم، حتما تلاش کنم با منابع خیلی پایین این ایده رو ادامه بدم. منابع خیلی پایین یعنی که مثلا با قیمت پایین توی خونه مثلا کارم انجام بدم. خیلی دنبال این که یک شرکتی داشته باشم و خیلی نه انقدر دنبال این تشریفات نرم. هر چقدر بتونم ساده و کوچیک شروع بکنم، تو ادامه میتونم هی اینو تو بازخوردهایی که از ملت از مردم میگیرم هی اینو بهبودش بدم. ولی اگه بخوام سنگین شروع بکنم، سنگین ادامه بدم، این قطعا تو آینده مشکل مواجه میشه.
خیلی شیوا و خوب صحبت میکنه دادم، محو شنیده ها و سخنان شما هست و من که انرژی دارم حتما گفتگو رو با هم ادامه بدیم و همراهی شنوندگان و اتاق فرهنگ رو با هم داشته باشیم. اندکی فاصله بگیریم از بحث و گفتگو رو با هم پیرامون کسب و کارهای عرصه فرهنگ ادامه بدیم.
شما شنونده اتاق فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
خب گفتگو میکنیم با جناب آقای علیرضا جعفر، کارشناس ناحیه نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شریف، مشاور و محقق کارآفرینی پیرامون کسب و کارهای حوزه فرهنگ و کسب و کارهای فرهنگ. آقای جعفر، شما به نمایندگی از یک پارک علم و فناوری اومدید، در این برنامه و میزبانتون هستیم. یه توضیح مختصری به همون بدید که پارک‌های علم و فناوری چه نقشی رو ایفا می‌کنن و چه کاری رو به عنوان مأموریت و رسالت خودشون دارن، و قدری درباره بازیگران مؤثر در اکوسیستم کارآفرینی ایران برامون بگید.
حتما. همه ما با مسیر اینکه یه کارآفرین کسب و کارش رو راه میندازه، مثلا تا حدودی یه شکلی تو ذهنم میاد که خب یه ایده‌ای داره، طرف کسب و کار راه میندازه، وارد بازار میشه، بعد پول در میاره. این یه جریانه، یک طرف ماجراش. یک طرف دیگه سازوکارهایی هستن، کسب و کارهایی هستن، سازمانهایی هستن که به کارآفرینا توی این مسیر کمک میکنن. حالا ممکنه تو مراحل مختلف باشه،
یعنی در واقع ما توی هر مرحله از فعالیتمون میتونیم از یک سری از حمایت‌هایی که وجود داره استفاده بکنیم.
دقیقاً. و به خاطر همین هستش که خب ما توی برای این سازوکارهای حمایتی سازمان‌های مختلف یا بنگاه‌های مختلف یا کسب و کارهای مختلف هستن که توی این مسیر به ما کمک میکنن. پارک‌های علم و فناوری دقیقاً یکی از اونها هستش. این پارکام دقیقاً بیشتر با این رسالت شکل گرفتن که اگه یک کارآفرینی از دل دانشگاه اومد بیرون، احتیاج به سری امکانات و منابع داره، میتونه خودش شخصا بره جلو راه بندازه، اصلاً احتیاجی به کسی هم نداشته باشه. ولی اگه احتیاج به سری منابع داره، احتیاج به سری ساخت داره، جا میخواد، در ساده‌ترین حالت ممکن،
یه فضای کار،
آره، یه فضای همه... کاری میخواد، یه اعتباری میخواد برای اینکه کار خودش رو شروع بکنه از صفر. من این اعتبار رو بهش بدم. این منی که میگم دقیقا پارک های علم و فناوری هستن که توی کشور این کار انجام میدن.
یعنی در واقع ما بعد از اینکه یه ایده ای رو برای خودمون مشخص کردیم و تشکیل تیم دادیم، میتونیم بیایم سراغ پارک های علم و فناوری واسه اینکه اون نیازهای اولیه کسب و کارمون رو در واقع پوشش.
دقیقا. و اتفاقی که افتاد این بود که خب این سازوکارهای حمایتی هی رشد پیدا کرد. مثلا اومدن گفتن خب پارک های علم و فناوری بیشتر واسه افرادی هست یا کارآفرینی هستش مثلا 5 سال از عمر کسب و کارشون گذشته. پس این یه پله میاد عقب‌تر، واسه یه مرکز رشدی رو افتاد. درسته. مرکز رشد واسه دقیقاً کارآفرین‌های نوپای شرکتشون مثلا 2 ماه راه افتاده.
یعنی در واقع یکی دیگه از بازیگرای اکوسیستم مراکز رشد هستن
که پله قبلی پارک های علم و فناوری هستن. و باز یه دونه دیگه از سازوکار حمایتی مثلا شتاب دهنده ها هستن که دقیقا پله اولیه، حالا قبل مرکز روش میشن، اونجایی که من فقط ایده دارم.
آها، یعنی اگر امروز اتاق فرهنگی ها و شنونده های خوب برنامه همون فقط یک ایده دارن، شاید پارک علم و فناوری نقطه شروع حمایتی خوبی نباشه.
دقیقا.
در حالی که شتاب دهنده ها کاملا پذیرای ایده های مربوطه هستن.
آره، و دقیقاً از اسمشوش این شتاب دهن، یعنی که من میخوام به مسیر رشد تو شتاب بدم، برای اینکه بتونی حداقل یه محصولی داشته باشی که بتونی به بازار بفروشی.
و دقیقاً چه شتابی رو توی کسب و کار ایجاد میکنن؟
با یه سری منابع و امکاناتی که به ما میدن، دوره‌های آموزشی مختلف، خدمات مشاوره‌ای.
بله.
یه پول حداقل اولیه که من بتونم با اون پول یه چیزی بسازم که بتونم وارد بازار بشم.
بله.
شاید اینو تو نگاه اول بگیم که خب شاید مثلا خیلی ساده باشه، ولی مهم اینجاست که یک فرایند این داره، یک برنامه‌ای داره که دقیقاً اون میشه گفت سس مخصوص ماجرا اون برنامه هست. شاید خود قضایی چیز خاصی نداره، ولی اون سس وقتی زده میشه شتاب میده به شکل‌گیری کسب و کار شما.
و ما الان خب این دغدغه هست که آیا شتاب دهنده فعال در حوزه فرهنگ هم داریم؟ یعنی اگر من یه ایده ای در زمینه ورثه فرهنگی داشتم، آیا جایی هست که پذیرای ایده من باشه؟
حالا جالب، آره، ما هم شتاب دهنده حوزه فرهنگی داریم،
خب
هم پارک علم و فناوری حوزه فرهنگ داریم، همین وسط یه سازوکاری که من بهش اشاره نکردم، مرکز نوآوری حوزه فرهنگ داریم. ولی این باز برمیگرده به صحبت اول بحثی که گفتم، تعدادشون خیلی کمه. الان اگه کسی که بخواد تو حوزه آی سی تی بخواد مثلا یک سایت، اپلیکیشن، گیم، تو این حوزه کسی بخواد ایده بده، کسب و کاری داشته باشه، خیلی سازوکارهای حمایتی زیاده. ولی اگه من میخوام تو حوزه فرهنگ وارد بشم، آقا یک نوع اسباب بازی خاصی رو بنده میخوام بسازم.
بله.
من میخوام اصلا از هنرهای دستی خاصی استفاده بکنم. وقتی میان این سمتی، متاسفانه این سازوکار حمایتی خیلی کمه. ولی یه خبر خیلی خوب اینه که از یک سال پیش این حمایت رو شکل گرفت و خیلی رسمیت پیدا کرد و شاید نقطه شروعش از لحظه‌ای بود که کشور ما در کنار شرکت‌های دانش بنیان یک نوع شرکت دیگه هم به رسمیت شناخت، اونم به اسم شرکت‌های خلاق بود.
یعنی ما به دایره المعارف در واقع اکوسیستم یه واژه دیگه هم اضافه کردیم.
دقیقاً. و شرکت خلاق شرکت هایی هستن که تو حوزه های فرهنگی، هنرهای دستی، گردشگری، مثلا مومان یکی از نقطه بارزش، هنرهای تجسمی، نمایش، اسباب بازی، بازی، هر اینه که تو این طیف هستن
و همه اینا رو تحت عنوان شرکت خلاق ما
میشناسیم.
بسیار عالی، گفتگوی شنیدنی امروز رو با جناب آقای علیرضا جعفر ادامه خواهیم داد. شنونده اتاق فرهنگ باشید.
اتاق فرهنگ شنبه ها بعد از خبر 8 صبح از رادیو فرهنگ.
خیلی خوشحالم که امروز شنونده اتاق فرهنگ هستید و ما پیرامون بازیگران فعال اکوسیستم کارآفرینی ایران صحبت میکنیم، به ویژه فعالان در عرصه کسب و کارهای فرهنگی، و میهمان ارجمند برنامه امروز ما جناب آقای علیرضا جعفر، مشاور و محقق کارآفرینی و کارشناس ناحیه نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شریف هستند. آقای جعفر، در بخش پایانی گفتگومون بپردازیم به چالش ها و موانعی که کسب و کارهای فعال در این حوزه باهاش روبرو هستن. خیلی برای خود من الان در ذهنم سوال هست که آیا ما استارتاپ فرهنگی در این حوزه هم داریم که با اون معانی استارتاپی شکل گرفته باشه، و در کنارش بپردازیم به چالش های پیرامون استارتاپ ها، کسب و کارها و فعالان عرصه فرهنگ.
بله، جواب شما بله است. ما داریم. بسیار. و بیشتر طیف استارتاپ هم که توی این حوزه هستن یا استارتاپ های حوزه گردشگری هستن یا بله. استارتاپ های هستن که یه بسترن، یه پلتفرمن، برای این که مثلا کسایی که تو خونه چیزی میسازن یا هر جای دیگه برای خودشون کار میکنن بیان تو اون بستر محصولاتشون رو عرضه کنن، که یکی از دردهای خیلی زیاده مثلا کسی که تو حوزه کسب و کار خانگی کار میکنه همینه، جایی ندارن برای اینکه محصولاتشون بخوان عرضه کنن.
یعنی در واقع یکی از چالش‌های فعالان این حوزه که احساس میکنم بیشتر به صورت خویشفرمایی دارن فعالیت میکنن اینه که پلتفرم و سکویی برای عرضه محصولاتشون ندارن، و این چالش امروز داره پاسخ داده میشه.
آره،
راهکارهای خوبی تو این زمینه.
و من میخوام حالا در مورد این چالش ها، این چالش ها رو میخوام در مورد از دو بعد مختلف صحبت کنم. یکی این توزیع فرهنگی، کسب و کار فرهنگی یا هم کسب و کار صنعت خلاق، یه چالش خیلی مهم که توزیع سیاست گذاری ماست. این چالش اینه که خب ما اومدیم شرکت های خلاق هم به رسمیت شناختیم، اما یک واقعیت و یک حقیقت ماجرا اینه که یک طیف زیادی از کسب و کاری که ما تو حوزه کسب و کار فرهنگی و خلاق میشناسیم، اینا همه تو خونه دارن کار میکنن.
بله.
این شرکت نیستن، تو خونه داره آشپزی میکنه، تو خونه مجسمه سازی میکنه، تو خونه داره تدوین فیلم انجام میده، از مهارت عکاسی خوش داره استفاده.
آره،
من اگه حالا سیاست گذاری داره صدای ما رو میشنوه، این خیلی مهمه که برای این طیف از افراد هم یه سازوکار حمایتی تعریف بشه. این طیف از افراد نمیتونن تا مرحله که انگار شرکت نشدن هیچ انگار بهشون تعلق نمیگیره،
یعنی در واقع دیده بشن. این
آره،
قسمتی از فعالان کسب و کاری که دارن واقعا هم کارهای ارزشمندی رو عرضه میکنن. ما گاهی دیدیم در حوزه صنایع نساجی اونایی که گلیم بافی میکنن، فرش بافی میکنن، خروجی‌های بی‌نظیری دارن،
خیلی،
ولی دیده نمیشن. و من حرفتو کاملا قبول دارم.
کی دیده میشه؟ تا زمانی که شرکت ثبت کنه، بعد شرکتش به عنوان شرکت خلاق به رسمیت بشناسن، اون مرحله خیلی دیریه. این یه نکته. یه نکته هم حالا من با خود مخاطبان کار دارم. الان کسی صدای داره منو داره میشنوه، میگه خب من حالا یک ایده داشتم کسب کار راه بندازم، این تو مسیر امکان داره من با چه چالش ها و چه مشکلاتی روبرو بشم. این چالش ها رو میشه دو تا بخش گندش کرد. یه سریاش دقیقا درون خود شماست، درون خود فرده. یه سری چالش ها بیرون از شماست. اون چیزی که درون خود فرده با و چیزی بود که من خودم باش مشکل داشتم این بود که اکثر افرادی که تو حوزه فرهنگی کار میکنن حس میکنن که اون کاری که از نگاه خودشون قشنگه مخاطب بیرونی هم 100% میفسنده. من مجسمه میساختم سال 92 و 93، میگفتم خب این چیزی که از دید من قشنگه قطعا بقیه هم میپسنده، دستاتی کاملا اشتباهه. من باید بارها و بارها از افراد مختلف میپرسیدم.
یعنی این پیش زمینه ذهنی که خودمون ایجاد میکنیم همیشه درست نیست.
دقیقا. من آشپز خیلی حرفه‌ای هستم، شاید اطرافیانم از من تعریف کنن، الزاماً دلیل بر این نیستش که کل جامعه هم از من تعریف بکنن. و این مستلزم اینه که من بارها و بارها اینه من مثلا یه چیزی بسازم، اینو هی فیدبک بگیرم، بهبودش بدم. این یه تلاست برای کسی که تو حوزه فرهنگی میخوان وارد شن. چیزی که از نگاه خود شما خوب و عالی است، الزاما از نگاه بقیه اینجوری نیست. مراقب باشیم. این یه نکته. حالا اون چالش که مربوط به بیرون هستش، تعریف ماجرا هستش. مهمترین ضعفی که اونجا هست و حتی توی تحقیقاتی که گزارشایی که در مورد کسب و کار فرهنگی نشون داده، اولین چالش و مهمترین و پررنگترین چالش بیرونی اینجاست که آدم قوی توی این حوزه خیلی کمه. یعنی آدمی که مهارت داشته باشه کمه. و دقیقاً 90% کسب و کار فرهنگی ما با این استارت میخوره که من یه مهارتی دارم. همون دقیقاً میتونم آشپزی کنم، میتونم عکس بگیرم، میتونم تدوین فیلم کنم. بعد که میخوام کارم رو توسعه بدم نمیتونم یه آدم با مهارت پیدا کنم و حتی خودم جلوتر وقتی میرم میفهمم که مهارت لازم رو رسی جا ندارم. این مهارت خیلی مهمه و اصلا مهمتر پیدا کردن یه آدم ماهری مثل خودم یک دغدغه بزرگتره. اینم حواستون باشه. یکی از موانع سر راه همین کسب و کار فرهنگی هست که من نتونم هم تیمی خوبی پیدا کنم، چون من اگه بتونم من یه نفر دیگر رو با خودم همراه کنم دقیقاً از اونجا کسب و کار شکل میگیره. یعنی از دقیقاً دو نفر هستیم میتونیم با هم دیگه بریم جلو. تو قالب یه نفر انگار هم حالات خیش فرمایی میشه.
بسیار عالی. توی بخش پایانی گفتگوی امروز سخن پایانی رو از جناب آقای جعفر میشنویم و توصیهشون برای کسانی که با شنیدن این برنامه از اتاق فرهنگ قصد کردن که شروع کنن و کسب و کار خودشون رو راه اندازی کنن. آقای جعفر چه توصیه‌ای برای علاقمندان به این حیطه دارید؟
من شاید مهمترین توصیه‌ام برای کسی که الان داره صدای ما رو میشنوه اینه که تا اونجایی که ممکنه فکر و خیال ایده پردازی اینا رو کنار بذاره، تا یه جایی ادامه بده، ولی به سرعت شروع بکنه، کوچیک شروع کنه و بزرگ فکر کنه. این مهمترین جمله هستش که من میتونم به عزیزان بگم.
خیلی ممنونم. امیدوارم که این جمله رو کوچیک شروع کنیم ولی بزرگ فکر کنیم رو امروز علاوه تصمیمات روزمون قرار بدیم و بتونیم هم توی برنامه ها و اتفاقات امروز و هم در آینده نزدیک ازش استفاده کنیم. خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای جعفر بابت حضورشون در اتاق فرهنگ و براتون آرزوی موفقیت دارم. بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانشپایان و همراه خانم حقوردی تهیه کننده برنامه و سرکار خانم صابری صدا بردار، اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم. شنونده اتاق فرهنگ باشید.